بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 131، مورخ 11/9/86.
خب ما دیروز همین نگاه رو کردیم، دقت کنیم. اگر عمل در باب جعاله مطلق العمل باشه ولو بر تملیک صدق کنه، تمام قراردادها جعاله میشه. همه قراردادها جعال است، چون همه قراردادها عمل در مقابل مثلا عمل است، عمل در مقابل جعال است، چون جعال یعنی او پول دیگه. همه قراردادها عمل در مقابل یه جعال است. حالا عمل تملیک بگید، عمل رو اباحه بگید، عمل رو تبادل بگید، خود این معنا دلالت میکند که پس جعاله یک عمل ویژه سوای تملیک است، یک کاری است که او انجام میدهد. وقتی کاری بود که او انجام میداد، قدر متیقن از جعاله اینه. دلیل اطلاقی لفظی هم نداریم که جعاله مطلق الاعمال حتی تملیک رو شامل بشه. اگر روایتی میداشتیم مشکل حل بود، یعنی دیگه حرف مرحوم عاشق و دیگران هم نافذ نبود و میگفتیم بر مطلق عمل جعاله صدق میکنه. اما وقتی هم که دلیلی نداریم، عقود ما هو الممضا عند العقلاء، عند العقلا هم میدانی که ما نگاه میکنیم، میبینیم اون چه بالفعل هست و اون چه بوده است جاییست که صرف تملیک نیست، اون عمل صرف اباحه نیست. حالا اگر اباحه باشد بالاخره جعاله یا نه شک داریم، نه تمسک به عمومات میشه چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه، و نه دلیل دیگری داریم، لذا دیگه این نوع جعاله مشکله بالاخره تطبیقش. بله، التزام به توفر عمل و در مقابلش تملیک جعال مثلا. بله، خب بعد از عمل، بعد از این که اون عمل توفر پیدا کرد، یعنی گم شده را آورد تحویل این آقا داد، یا آقا لازمه برش اون جعال را به طرف بدهد. البته جعال هم اما در بیر خود عمل اصلا تملیک میاد دیگه، یعنی بعد العملی نیست، بعد خود بیعتو یعنی ملکتو که هاز الشای، اونم قبلتو معناش اینه ملکتو که سمن، خود تملیک و تملک با خود صیغه میاد. اما در باب در حقیقت جعاله یعنی التزام بعد از توفر عمل است، لذا الان هیچی نیست در حقیقت. او داره اعلام میکنه، میگه اعلام مجدگانی به تعبیر، جعاله یعنی مجدگانی که امروز رسم است که اینا. فرق با اجاره اشخاص، بله، اونجا در حقیقت در آغاز تملیک، اینجا توفر العمل است. تو اجاره اشخاص میرسید، مثلا میتواند شخص رو اجاره کند برای خیاطه، تو صوب مکانیزمش چی میشه، اونجا تملیک عمل است به ذمه، اینجا توفر عمله. لذا اگر اجاره باشد در اجاره اشخاص بر اعمال تملیک و تملک حاصل شده، طرف مالک به ذمه اوست، حق استیفا هم داره، حق مطالبه هم داره. اما اگه جعاله باشه ابدا، فقط اعلام کرده اگر همچه عملی رو متوفر کردی من همچه پولی بهت میدم، اما حق مطالبه داره؟ ابدا حق مطالبه نداره. اختلاف آیا عقد یا ایقاع، علی الظاهر به نظر ما ایقاع عقد نیست. صاحب جواهر بعضی دیگه از آقایان هم قائلن که ایقاع حسن عقد نیست جعاله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرع دوم از مسئله پنجم تحریر این است که شخصی رو اجیر می کند برای یکی از دو فعل، آیا اجاره در این صورت صحیح است یا صحیح نیست؟ مثلا پارچه رو پیش خیاط میبره، میگه این پارچه رو اگر به مدل الف دوختی 5000 تومان بهت میدم، به مدل بدوختی 10000 تومان بهت میدم. یا مثال حضرت امام که البته با این مثال فرق داره، بعد روشن میشه فرقش، به خیاط میگه اگر عبا رو با یک درز و خط و دوختی 3 تومن بهت میدم، اگر عبا رو با 2 درز دوختی، هر جا رو 2 بار چرخ کردی به تعبیری، 5000 تومان بهت میدم. آیا این گونه قرار داد که بین مردم شایع است اجاره محسوب می شود و احکام اجاره رو داره، به شکلی که اجیر بعدن به هر یک از این 2 طریق که عمل رو انجام داد بیاد اجرت المسمای مذکور در عقد رو مطالبه کن، یا نه این گونه اجاره باطل است و صحیح نیست، علا فرض بطلان آیا به شکل قرارداد دیگری مثل جعاله قابل تصحیح است یا نه؟ جمعی از محققین از جمله صاحب شرایع به مرحوم شیخ در کتاب خلاف، به علامه در تذکره و مقدس اردبیلی در مجمع الفائده نسبت داده شده است صحت اجاره. در مقابل به ابن ادریس و فخر المحققین بطلان این اجاره نسبت داده شده. از کلام صاحب جواهر سید در عروه، حضرت امام در تحریر، بطلان این اجاره استفاده می شود. خوب دقت کنید، از نظر برهان علمی فرع دوم مطلب مازادی در فرع اول نداره، لذا فی الجمله ما برخی از فروضی که در این فرع قابل توجه است اشاره میکنیم و طبق مبانی گذشته حکمشو به جمله ذکر میکنیم. ابتدا عرض میکنیم این مسئله به اطلاق نباید گفت صحیح این فرق و نه مطلقا باطله، بلکه در مسئله تفصیله. تفصیل این است که اجاره بر دو عمل دو حالت داره، تارتن بین دو عمل تباین است و قدر جامعی موجود نیست. مثلا میگوید روز شنبه اگر لباس منو دوختی 1000 تومان بهت اجرت میدم، اگر برای من دنایی کردی 2000 تومان اجرت میدم. دو عمل مباین که قدر مشترک براشون فرض نمی شود، در این صورت اجاره به نحوی که به فرد مردد بین متباینه تعلق گرفته است، یا این عمل یا آن عمل. اینجا حکمش درست مثل اجاره در منافع دو عین مردد است، آجرتو که احدد داره. چون اجاره بر فرد مردد تعلق گرفته است، اجاره باطل است. شما بگید به چه دلیل؟ پس لیل ابهام دیگه، اصطلاحش این میشه دیگه، ابهام یعنی فرد مردد مبهمه، مبهم وجود خارجی بلکه وجود ذهنی نداره، لذا تعلق اجاره به امری که نه وجود خارجی داره نه وجود ذهنی داره محاله، درست نیست. وجه بطلان ابهام است، زیرا قبلن به تفصیل گفتیم فرد مردد و مبهم نه وجود داره در خارج و نه مطابق خارجی داره، لذا تملیک فرد مبهم به غیر، یعنی تملیک معدوم، بنابراین اگر مقصود صاحب جواهر در جلد 27 صفحه 236 این صورت باشه، فرموده اجاره باطل است لِل ابهام المنافی للملکیه فی المعاوضات، اینجا ابهام است، ابهام در معاوضات با ملکیت منافات داره، فرد مبهم رو انسان در مقابل عوض نمیتونه به دیگری تملیک کنه، بنابراین سالبه به انتفاع موضوع است و در حقیقت اجاره محقق نشده است. با این توضیح روشن می شود بطلان در این فرض با تعلیل به جهالت غلط است که صاحب عروه فرموده. سید صاحب عروه می فرماید فَإِنْ كَانَ بِعُنْوَانِ الْإِجَارَ بَتَلَ لِمَا مَرَّ مِنَ الْجَهَالَ. اینجا قبل از این که جهالت مشکلی در عقد درست کنه، ابهام و تردید در فرد باعث می شود که تملیک و تملک به فرد مردد تعلق گرفته باشه و تعلق تملیک و تملک به فرد مردد محال است. دقت کنید، با این توضیحات اشکال در کلام مرحومای بروجردی در این مسئله کاملا روشن میشه. مرحومای بروجردی در حاشیه‌شون بر عروه در این صورت حکم به صحت اجاره دارن، البته با این عنوان فصحت لا تخلو من وجهه، دلیل ایشون در صحت اجاره در این فرض این است که می‌فرمایند بطلان اجاره اگر از ناحیه جهالت است صحیح نیست، چون جهالتی نیست در اینجا. اینجا اگر اجاره و عمل خیانت باشه میدونه اجارش چقدره، اگر عمل بنایی باشه بازم طرف میدونه اجارش چقدره، لذا جهالتی نیست. بعد اضافه میکنن بله ربع ما قیل بالبطلان لعجل الابهام، ممکنه کسی بگه این اجاره باطله چون ابهام هست و معین نیست که موجر چه عملی رو استحقاق داره. می فرماین این وجه هم غیر واضح لنا، برای ما روشن نیست. چرا؟ میخوان ابهام رو رد کنن. میفرماین به خاطر این که چه مانعی دارد که اجاره کننده یکی از دو عمل رو استحقاق پیدا کنه و تعیین این که کدام یک است بعد از عمل اتفاق بیفته. هر کدام از این دو رو هم که انجام داد مستحق اجرتش باشه. بنابراین مانعی از این که طرف مستحق احد العملین باشه وجود نداره، فلا ابهام و اجاره صحیح است. دقت کنید وجه اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی این است که بحث ما در مقام اثبات نیست که بگیم مانعی ندارد مستحق باشد احد العملین را. بحث این است که در مقام ثبوت اجاره تعلق گرفته است به احدهما المردد. ما قبلا کاملا توضیح دادیم که احدهما المردد درد نه وجود خارجی داره و نه وجود ذهنی. آن چه در خارج است یا فرد اول است معینه یا فرد دوم است معینه، اجاره به احد و هم المردد تعلق گرفته است. خود این عنوان نه وجود خارجی داره و نه مطابق خارجی، و احدهما المردد محال در خارج محقق بشه، امر محال قابل تعبد شرعی نیست، لذا این نکته‌ای که مرحوم آقای بروجردی فرمودن قابل قبول نمی باشه. البته مطلب با این بحثی چند دقیقه امروز حل نمی شه، باید برگردن دوستانی که پارسال اگه نبودن برگردن به اون بحث لو آجر احدد دارن، اونجا اون 5-6 روزی که معطل شدیم و حرفای مختلف بیره گفتیم و مقدمات فلسفی گفتیم و بالاخره مطالبی از اصول مرحوم شیخ عبدالکریم حائری نقل کردیم، مطالبی از فقه مرحوم آقای عراقی نقل کردیم، از حضرت امام مطالب ضمیمه شد. این نتیجه در حقیقت متفرع بر بحث اونجاست، الا با این چند دقیقه اینجا بحث حل نمیشه. حالا
اینکه بگیم احتمال دارد نشونا شما فرمشه
خب
حالا
فرض کنید که اگر انجام نداد، طرف تارتن الان میگه قبل تو، تارتن نمیگه قبل تو، تارتن میگه باشه، تارتن میگه هیچ چیزی نمیگه. اگه چیزی نگه که عقدی نیست، اگه گفت باشه یعنی التزام داره به احد العملین. خود التزام اگه بعد در خارج محقق نکنه، اگه اجاره باشه حاکم شهر الزامش میکنه به احد العملین، اون مشکلی نداره. مثل این که فرض کنید طرف با شما قرارداد اجاره بست، منزلشو به شما اجاره بده، بعدن در اختیار شما نگذاشت، با شما با حاکم مراجعه میکنید، حاکم او رو الزام میکنه که باید اینو به شما تسلیم کنه برای اینکه منفعت رو ببرید. این اشکال نمیشه در اینجا. بالاخره طرف وقتی میگه آجر تو که یا برای خیاطت یا برای بنایی، فردا بیا منزل ما یا خیاطت صوب یا بنایی خونه، میگه باشه، وقتی گفت باشه یعنی من به احد العملین التزام دارم دیگه. بعد اگه انجام نداد، اگه بگیم اجاره محقق شده، میرن یقشو میگیرن میگن آقا بیا کار انجام ده، اون دیگه اشکال نمیشه بر مرحوم آقای بروجردی. حالا الان ببینیم به چه جور. الان یه نعم داریم تا توضیح بدیم. بله ایشون تردید داره. ببینید از خود عبارت ها معلوم میشه ابهام هازا غیر و واضحین، میگه روشن نیست برای ما ابهام یعنی چی بالاخره. بعد میفرماین مانعی در مقام اثبات نداره، پس صحه لا یخلو من وجه. نشانه اینه که تردید دارن ایشون. ما میخوایم بگیم مثلا شما دارید مقام اثبات رو درست، اول مقام ثبوت رو درست کنید، الان توی این نعم حرفی از مرحوم محقق اصفهانی میخونیم، مطلب درست روشن میشه. قبلا ما توضیح دادیم بالاخره اگر میخواد اجاره تعلق بگیره باید به امر ممکن تعلق بگیره، به امری که محاله که اجاره تعلق نمیگیره بالاخره. حالا ولو عرف نفهمه این امر محاله، که بعضی در اون وقت توضیح میده میگفتن آقا عرف نمیفهمه فرد مردد محاله، این دیگه مشکل عرفه بالاخره. اگه فرد مردد فلسفیاً اثبات شد وجود ذهنی نداره وجود خارجی نداره، تعلق اجاره بهش محاله. بله با یه نعم الان میگیم به شکل دیگه قابل اثبات. جهالت هم متصوره. احسن، این اشکال به مرحوم آقای بروجردی از این جهت وارد حرفتون درسته. مرحوم آقای بروجردی میفهمن جهالت نیست، جهالت موجب غرر نیست، اما مطلق الجهاله هست بلا شک و شبهه. نمیداند وقتی عقد میبنده از طرف بپرسیم بالاخره الان مالک چه عملی هستی، نمیدونه.
کدام یکی از این دو نمیداند. بالاخره چه مقدار اجرت باید به طرف بدی نمیداند. پس جهالت هست، اما جهالت موجب غرر نیست در حقیقت. این اشکال هم درسته مرحوم آقای بروجردی وارده. دقت کنید، بله از نظر ما جهالت عیبی نداره، ولی مرحوم آقای بروجردی که میگن جهالت نیست اینجا، نه خیر جهالت هست اینجا، جهالت هست اما جهالت منجر به ضرر نیست، ولی به نظر ما ضرر نداره جهالت بدون ضرر. دقت کنید، بله در این فرض اگر به جای تعلق اجاره به فرد مرده اجاره تعلق بگیره به یه عنوانی که اون عنوان قابل انطباق بر خارج باشه، ولو طرفین الان مطابق خارجیشو ندونن، ولی همین قدر عنوان قابل تطبیق بر خارج باشه، دیگه اجاره ابهام نداره، متعلق اجاره معین است، ولو جهالت هم داشته باشه دیگه اجاره مضر نیست. مثلا مجر یا اون کسی که میخواد اجاره کند، در اینجا چون اجاره عمل است، کسی که میخواد اجاره کنه عمل رو چنین بگوید، بگوید خطاب به اجیر، اون عملی رو که تو اختیار میکنی از این امور، اون عمل مختار تو رو من اجاره میکنم به فلان مقدار. حالا به سمن فعلا توجه نکنی، چون در سمن هم بعد عنوان کلی فرض میشه اشاره میکنی. اگر اینجا اجاره به عنوان مختر تهو من العمل تعلق بگیره، این عنوان مطابق خارجی داره، میشه مثل کلیه در معین، به این معنا که به کارگر میگوید از این دو یا سه عمل من میخوام مالک بشم، آن چرا تو اختیار میکنی؟ این مخترته من العمل ولو الان مجهول باشه، ولی چون مطابق خارجی داره، بالاخره عمل مختار اجیر یا بر سیاست تطبیق میکنه یا بر بنایی تطبیق میکنه، لزام مورد اجاره مطابق خارجی داره؟ از ابهام خارج می شود؟ از این جهت اجاره مشکلی نخواهد داشت. با این نگاه عبارت مرحوم محقق اصفهانی رو در کتاب الاجاره صفحه 81 به عنوان یک قاعده کلی ملاحظه کنید. ایشون می‌فرماید هر جا در فقه دیدید یه عقد یا ایقاعی در فرد مردد تعلق گرفته، مثلا طرف میگوید یکی از دو زوجم و طلاق دادم، یکی از دو عبد رو آزاد کردم، به یکی از این دو منزلم وصیت کردن که صرف خیر بشه، یا شیئی رو وقف کردن برای یکی از دو مصرف. بالاخره در این مواردی که عقد و ایقاع به فرد مردد تعلق گرفته است، اگر واقعا مقصود موقع و عاقد فرد مردد باشه، عقد و ایقاع باطله، چون فرد مردد با قید تردید وجودش محاله، امر محال قابل تعبد شرعی نمی باشد. بنابراین در این موارد اگر فتوا بر صحت است باید اینجور توجیه کنیم که عقد و ایقاع به عنوانی تعلق گرفته است که در واقع معین است، مطابق خارجی داره. بعد تصریح میکنه مرحوم ها شیخ اون عنوان یا عنوان ما یختاره طرف است، یا در بعضی از موارد مثل عتق احد العبدین گویا میگوید آزاد کردم عبدی رو که قرعه به او اصابت کرده است. ما اصابه القرعه در واقع معین است، یا این عبده یا اون عبده است. ولو عندنا مجهول باشد، چون مطابق خارجی داره، ابهام نداره و تعلق عقد یا ایقاع به او مشکلی نخواهد داشت. عبارت ها شیخ خوب ببینید: و کل ما یفرض فی الفقه بناء علی القول به، بنابر این که بگیم جایز است، درست گذرات، که طلاق احد الزوجتین و عتق احد العبدین و الوصیه به احد الشیئین او لأحد الشیئین، فلا بد من حمله، اگه میگن درسته باید با این توجیه باشه، لا بد من حمله علی التعلق بما له تعین واقعا. حالا تعین واقعی داشته باشه به چه عنوان تعلق گرفته، ولو به عنوان ما یختاره یا ما یقع علیه سهم القرآن، و الا اگه به این عنوان تعلق نگیرد، فالمحال لا یقبل التعبد به شرعا. اگه واقعا عقد به فرد مردد تعلق گرفته باشه، قصد طرف فرد مردد باشه، فرد مردد محاله، محال قابل تعبد شرعی نمی باشد. نتیجه این که در فرض اول اگر متعلق اجاره فرد مردد است، اجاره باطل است. اگر متعلق اجاره و مقصود طرف عنوانی که قابل تطبیق بر خارج است و مطابق خارجی داره، اجاره ابهام نداره و صحیح هست. عبارت مرحوم آقای حکیم رو در مستمسک ذیل همین بحث، این خط فارسیان فبکذا و این خط رومیان فبکذا، مرحوم آقای حکیم هم تمحل و توجیه دارن بر این که ابهام در اینجا وجود نداره، نظیر حرف آقای بروجردی، اندکی تفاوت با حرف آقای بروجردی داره. مطالعه کنید بعد از بحث، اگه توضیح دادید نقد اون حرفم انشاءالله خودتونم میرسید، ما ممکنه اشاره کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. ظهورش فرده. اگر ببینید دیگه یه بحث میدانی باید کرد، اگر طرف میگوید که میخوای امروز بیا اجیر من باش، میخوای خیاطی، میخوای بنایی، اگر این شکلی که من الان عرض کردم، میخوای خیاطی، میخوای بنایی، یعنی در حقیقت عنوان اجاره به مخترته او تعلق گرفته، لذا اجاره درسته، هیچ اشکالی نداره، ابهام نداره. اما اگه هیچی، اگرم عبارتی که گوینده گفت معلوم نبود، اجاره باطله دیگه، دلیل تابع اخص مقدماته، هیچی دیگه. او نه، او بحث دیگره. ببینید ما مقام ثبوت بحث کردیم، اگه اونجور باشه واقعا باطل فرد مردد باشه، اگه اجاره تعلق با یک عنوانی گرفته باشه که مطابق خارجی داشته باشه، اجاره درسته. حالا این خط فارسیان به کذا و این خط رومیان به کذا، یا این مثالی که ما زدیم، اگه امروز بنایی کنی اینقدر بد میدم و اگر خیاطی کنی اونقدر بد میدم، آیا ظهور در فرد مردد داره؟ آیا ظهور در عنوان مخترته او داره؟ آیا قرینه داریم بر این که کدام یک مراده؟ دیگه جای بحث نداره. بالاخره اگه قرینه داشتیم فرد مردد باطلون، قرینه داشتیم عنوان مخترته او صحیحون، قرینه نداشتیم نمیدونیم، امر دائره بین صحت و فساد، نمیدونیم حمله بر فساد میشه، اصالت الفساد میگه درست نیست دیگه. و صلی الله علی محمد.
یک گواهی ها جواره.